شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین بهترینی که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، همان گونه که با آگاهیتون رسوندم، روزهای پنج شنبه از این بعد از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها برنامه ویژه‌ای تحت عنوان دانش، بینش و نگرش خواهد داشت و در این برنامه من از استادان خوب و عزیز به جهت گفتگویی کمی به صورت سیستماتیک و مرتب درباره موضوع علم و آنچه که به دلیل عدم توجه به اون گرفتاری هایی در ذهن و زندگی ما به وجود آورده خواهم داشت. برنامه دیروز گفتگوی مقدماتی بود با آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری، که فردا صبح از ساعت 9 تا 11 برنامه دیروز پخش خواهد شد و البته برنامه فردا بعد از ظهر و برنامه یک شنبه صبح بعد از ظهر ترکیبی از برنامه هایی است که طی هفته گذشته من با دوستان خوب عزیز داشتم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام بچه شما.
سلام. سلام، بفرمایید قربان.
سپاسگزار هستم از برنامه های خوب شما که تأثیر فراوانی بر لایف استایل ما ایرانیان داشته.
لطف دارید هستانید.
من یک سوالی برام مدت هاست پیش آمده در تجربه روزمره زندگیم. البته سوال عمومی است، اختصاصی نیست، ولی فکر کنم به کار شنوندگان دیگر هم بیاد. سوال من اینه که هوش با عقل تفاوت داره یا یکسانه؟ و آیا می شود کسی با هوش باشد ولی عقلش کم باشه، یا بالعکس آدم عاقلی باشه ولی از هوش کمی برخوردار باشه؟ این سوال اصلی منه. البته اگه سوالای دیگه هم پیش آمد و شما اجازه دادین، این برنامه خدمتتون است.
نه، با کمال میل. ببینید، ما درباره موضوعی به اسم هوش که ترجمه لغت اینتلیجنس هست تقریبا توافق این هست که یک توانایی است در جهت فهم و درک روابط سطحی یا ظاهری و در این حال آموختنی از طریق تجربه و توانایی برای ضبط و ربط اونها به گونه‌ای که به عنوان حافظه بعداً اون زمانی که بخوایم به اونها دسترسی خواهیم داشت. و تعریف کوتاه دیگری که برش هست با توجه به این توانایی به عنوان توانایی و قابلیت ما در سازگاری و یا سازش با شرایطی که به عنوان تنوع در سازش میشناسیم. یعنی آدم باهوش کسی است که یه درکی از روابط سطحی و گذرای جهان داره و میتونه به گونه‌های مختلف هدفهای خودش رو محقق کنه. یعنی آدمی که از پنج جور میتونه پول در بیاره باهوشتر از آدمی است که فقط از دو جور میتونه پول در بیاره. آدمی که از هفت جور حتی میتونه دعوا کنه آدم باهوشتری است آدمی که فقط سه جور میتونه دعوا کنه. بنابراین تنوعی که در سازگاری و سازش با محیط داره و ظرفیتی که به جهت آموختن و بعدن اون رو به خاطر آوردن داره و به همجاست که جزء بسیار مهمی از هوش موضوع حافظه هست. این هوش زمینه ارثی داره. تا اونجایی که گفته میشه بین 85 تا 90 درصدش ارثی است که ترکیبی است از ژن پدر و مادر، ولی کمی بیشتر از مادر. به همین جاست که بین فرزندان یک خانواده با وجود اعتقاد بسیاری از پدران و مادران که این پسر یا دختر من از اون دو یا سه خیلی باهوشتره یا کم هوشتره، مطالعات نشون میده نظر پدر و مادر غلطه و غالب اوقات برخورد کودکان رو که غالب اوقات به دلیل جایگاه تولدشون هست رو با اون اشتباه میگیرن. بنابراین یه زمینه ارثی داره و گرچه میشه تغییراتی در اون به وجود آورد، اما اونقدرها این کار ساده نیست و به همین دلیله که توانایی تازه پدر و مادر و محیط اجتماعی برای افزایش این هوش در حد 10 یا 15% بهره هوشی رو بین 0 تا 200 میگیرن. چیزی بین 2-3 تا 4% آدم ها میتونن بهره هوشی کمتر از 70 داشته باشن که به عنوان ریتاردد یا عقب افتاده است که خودش انواع چهارگانه داره. حدود 2-4% مردم بهره هوشیشون بیش از 130 هست و بنابراین شما در برخی از کشورهای به یک اعتبار گرفتار از این ور، یعنی تعداد درصد بیشتری در مرز عقب ماندگی هستن، در کشورهای پیشرفته مقداری بیشتر در چارچوب بهره هوشی بالاتر از 130 هستن، ولی بیشتر مردم حول 95 تا 105 حرکت میکنن که هوش متوسطه و بنابراین بین 92 تا 96 درصد مردم بهره هوشیشون بین 70 تا 30 هست. و از اونجایی که وقتی شما یه پسر یا دختر 5 ساله‌ای رو بهره هوشیش رو اندازه میگیرید، در 15 سالگی و 45 سالگی هم همچنان بهره هوشی حول و حوش همون عددی است که قبلا داشتید، به همین دلیله که به ثبات بهره هوشی باور هست و تأثیرات اون چند درصدی بیشتر نیست. اما اون چیزی که به عنوان عقل هست، rational mind thinking و یا reasoning، اون یه پدیده پیچیده تری است، به این معنا که بر اساس محتواش که اون موقع میشه اونو تعریف کرد، یک خودش به خودی خودش آگاهی رو موجب میشه، درست مانند این که شما به یه اتاق کاملا تاریک تشریف ببرید و هیچ چیز رو دور برتون نمیبینید و بعدن وقتی چراغ روشن شد همه چیز رو میتونید ببینید. بنابراین آدم عاقل یه توانایی برای درک و فهم و شناخت داره به خاطر اینکه چراغ وجودش روشنه، یا اتومبیلی است که در یه تاریکی چراغ خودش رو روشن میکنه. دو، درک روابط پنهان اشیاء است، یعنی برخلاف هوش که به روابط سطحی و ظاهری کار داره، به روابط پنهان کار داره. سوم، درک قواعد و یا قوانین پنهان جهانه و به همین جهت است که میتونه متوجه بشه که یه رابطه فرض کنید بین این حرارت و جوشیدن آب وجود داره که ممکنه در مرحله اول یه هوش هم بعد از دیدن به این نتیجه برسه، اما پنهان تر از اون رو که چه اتفاقی میفته متوجه نخواهد. نتیجتاً توان اینو داره که بتونه با نگاه به واقعیت علم یا ساینس رو بسازه و به همین جهت که آنچه که امروز ما به عنوان علم در مفهوم ساینس میشناسیم نتیجه نگاه عقلاست به واقعیات جهان که قوانین پنهان رو کشف کردن و هواپیمایی ساختن که به آسمان میره و به شما فرصتی دادن که از یه دستگاه کوچکی که اسمش تلفنه بتونید با اینجا در ارتباط باشید و من بتونم در خدمتتون باشم و صدای من و شما رو در سراسر جهان پخش کنن. این روابط پنهان و قوانین پنهان به وسیله نگاه عاقلان به واقعیت جهان و ساختن علم و بعداً کاربرد علم به عنوان تکنولوژی به وجود آمد. در این حال آدم عاقل ترازوی داره که فقط به حافظه متکی نیست، یعنی درست مثل من و شمایی که ترازوی داریم، اگر به یه جمع 100 نفره بریم وزن همه رو میتونیم بدونیم، احتیاجم به حفظ کردن نداریم و هفته بعد 2 مرتبه میتونیم وزنشون رو اندازه بگیریم، مهم نیست که در گذشته چه بوده. اون سکیل یا ترازو رو در اختیار شما میگذاره و در حقیقت دانشی که من و شما میاندوزیم به عنوان سنگهای این ترازو هستن که به درک و فهم بیشتر ما کمک میکنن. از طرف دیگه مفاهیم کلی general concept رو به درستی تعریف میکنه، یعنی وقتی میرسه به فرض بفرمایید وطن یا میهن، با ملت و ملیت و کشور و دولت و حکومت اینها را اشتباه نمی کنه. یعنی هر کدام از این واژه ها تعاریف دقیق خودشون را دارن، تعاریفی جامع و مانع و در موارد اختصاصی دقیق. یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که واژه ها رو به درستی تعریف و توصیف میکنه و اونها رو میتونه در یک مجموعه قرار بده. همونطور که شما فرض کنین در جهت مبلمان میگید این مبل، این نمیدونم فرض بفهمین صندلیه، این ممکنه یک کاناپه باشه، این میتونه فقط یک چارپایه باشه. هر کدوم از اینا تعریف خودشو داره و به نوعی وقتی بگید صندلی رو بیار یا مبل رو بیار یا چهارپاره رو بیار، اون آدم میدونه کدومی که از اونها رو باید برداره و بیاره. در این حال توانایی تجرید و انتزاع داره، ابستراکشن، یعنی میتونه درباره موضوعها گفتگو کنه بدونی که اونا وجود خارجی محسوس ملموس داشته باشن. یعنی شما میتونید راجب عدم صحبت کنید، راجب عشق صحبت کنید، راجب خدا حرف بزنید، راجب عوالم دیگه صحبت کنید، راجب روح صحبت کنید، یه گفتگویی داشته باشید که هیچکس یه چیز محسوس ملموس مادی رو ندیده. حتی همطور که دیروز در گفتگو با آقای دکتر نیری داشتیم، عدد رو داشته باشید، چون چیزی به اسم 7 در جهان نیست. شما 7 رو من نمیتونید نشون بدید. 7 تا صندلی و میز هست اما 7ی وجود نداره. تازه بره به لغت منهای 7 و منهای 3، پدیده‌ای که در جهان واقعیت هیچ معنایی نداره. وقتی یه چیزی نیست، نیست. اینکه چند تا نیست اصلا معنا نداره که من و شما بتونیم بگیم اینجا 7 تا صندلی نیست. چه فرقی میکنه یک صندلی نیست یا 7 تا نیست یا 700 تا نیست؟ ولی من و شما اینو میفهمیم و به همجاست که چیزی به اسم جبر وجود داره و انسان میتونه در مرحله کانکریت اپریشنال استیج عقل که 11 سالگی است اون رو بفهمه و به همین جهت است که چیزی به اسم جبر برای بچه 6 ساله 7 ساله غیر قابل فهمه، برای بچه 11 12 ساله ممکنه. و بالاخره عاقل کسی است که به گونه ای فعالیت ذهنش عمل میکنه یا به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. هر دو با هم منطبقه. آدم عاقل وقتی نگاه میکنه به عنوان یه دندان پزشک به دندان، دقیقا میدونه این مجموعه چگونه کار میکنه و چگونه با درستش کرد. وقتی شما مکانیکید نگاه میکنید به مشکلی که یک اتومبیل داره، در هر زمینه یه خانمی که میخواد غذا بپزه نگاه واقع بینانه عاقلانه‌ای داره که قوانین پنهان برای رسیدن به هدفش کدامه. به همجاست که ممکنه یه ماده‌ای رو 4 ساعت بجوشانه یا بپزه، در حالی که مثلا در 4 دقیقه یا 4 ثانیه آخر ممکنه یه ماده‌ای رو به اون مجموعه اضافه کنه، برای اینکه میدونه قانون پخته شدن مناسب این فرض کنید گوشت 4 ساعته، ولی این چیزی که اضافه میکنه 4 دقیقه است و یا درجه حرارت باید چنین یا چنان باشه. نتیجتاً عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، چه طبیعت مادی چه اون جنبه وجودی انسانی. حالا آخرین مطلب اینه که این عقل خودش به خودی خودش برخلاف هوش یا قد ما به وجود نمیاد و رشد نمیکنه. به همین جاست که از نظر من 99% مردم در طول تاریخ عقل نداشتن، چون عقل رو باید به وجود آورد. مثل یه مهارتی مانند نواختن پیانو است که من و شما باید بیاموزیم، ولی به این دنیا میایم از این دنیا میریم نمیتونیم پیانو بزنیم. عقل رو باید به وجود آورد. دوم، باید عقل رو رشد داد و به کمال خودش که در حدود 18 تا 20 22 سالگی میرسه اون رو رسون، درست مانند قدمون که تا اونجا میاد. سوم، با وجود حتی داشتن عقل من و شما باید تصمیم بگیریم که درباره این موضوع میخوایم عقلمون رو به کار بگیریم یا نه. یعنی وقتی استاد این مطلبی فرمودید، من یا عقلمو به کار میاندازم حرف شما رو قبول میکنم یا رد میکنم، یا عقلمو به کار نمیاندازم و حرف شما رو قبول یا رد میکنم. برابر این تازه آدمی که عقل داره و عاقله آزادی رو داره که او رو به کار بگیره یا نه، مثل اتومبیلی که دمه داره. به همین جاست که بسیاری از مردم وقتی به خانواده میرسن، وقتی به مذهبشون میرسن، عقلشون رو کنار میگذارن و به همین جهت است که شما میبینید آدما با درجات عقل و علم بالا باورهای احمقانه ابلهانه کاملا حتی بیمارگونه دارن. چرا؟ برای که تو اون زمینه عقل رو کنار گذاشتن و از اون نور یا از اون قوه استفاده نکردن. اما آخرین مطلب این است که هوش زمین ساز عقل، هرچه بهره هوشی بالاتر، توان من برای داشتن عقل بیشتر ساده تره و راه رو مثل جاده‌ای که هموار شده میتونم برم. اما معمولا عکسش معنا نداره که من عقل داشته باشم ولی هوش نداشته باشم. گرچه عقل به عنوان یه مهارت میتونه آموخته بشه، ولی نمیتونه خودش رو بسیار زیاد از ظرفیت هوشی من که ظرفیت مغز منه جدا کنه. بنابراین هوش عامل اصلی و اساسی سرعت رشد عقل و ظرفیت و توانایی عقل هست، ولی برعکس نه. بنابراین اون مطلبی که فرمودید بسیار درسته. بسیاری از مردمان جهان یه درصد بالایی باهوش هستن ولی عقل کم دارن یا ندارن، و چون عقل از مراحلی از تولد تا 18 یا 22 سالگی میگذره، بسیاری شاید بشه گفت بیش از 60% مردم قبل از 12 سالگی ایستادن، یعنی زیر اون مرحله‌ای هستن که به عنوان عملیات عینی اون رو میشناسیم، یعنی concrete operational stage، و در مراحل اولیه هستن و به اون مرحله بالای formal operational stage، مرحله عملیات صوری و یا ذهنی نرسیدن. حالا اجازه بدید با توجه به این من از حضورتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. اگر مطلبی در این زمینه است با کمال میل در خدمتتون هستم.
حتما متشکرم
شما. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخات بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سپاسگزار هستم آقای دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. و برای من پرسش های جدیدی ایجاد شد که شاید هم در طول زندگی این پرسش ها همیشه در ذهن من بود. یکی از این پرسش ها این هست که کسانی که با بیماری روانی، نوع خاصی بیماری روانی، حالا هر کدامش، فرض کنید با بیماری بایپولار روبرو هستند، آیا اینها عقلشون کمه یا هوششون، یا هیچ ربطی نداره به عقل و هوش؟ من سوال دیگه ای هم دارم.
نه حتما.
داره به وقتی که من میدید.
نه خواهش میکنم. بیاد فرض.
بعد از توضیح.
نه خواهش میکنم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که ما درباره یه اتومبیل داریم صحبت میکنیم که هوشش عبارت از اون سطح و رویه ایست که من و شما میبینیم و عقلش عبارت از اون موتوریست که در اونجاست که ازش من و شما خبر نداریم. بنابراین یه آدمی رو تصور میکنیم با هوش و عقل که داره حرکت میکنه. هر بیماری فیزیکی و روانی میتونه بیاد این سیستم رو به هم بریزه. یعنی درست مثل این است که فرض بفرمایید یه سنگ بزرگی بیفته روی این اتومبیل. حالا اینکه کجا رو چقدر خراب میکنه سر جاشه، این آدم همون آدم. بنابراین شما به طور کلی روزی که با فرض کنید بیماری های چون اشاره کردید به بایپولار، افسردگی و شیدایی و سرخوشی در ارتباط هستید، به طور کلی بین آدمای باهوش و کمهوش تقریبا نسبت شکی، یعنی آدمی با بهره هوشی 80 و 100 و 120 احتمالاً اون چیزی که اسمش منیک دیپرشن هست رو میگیرن و در نتیجه اون سیستم به خاطر افتادن اون رو سنگ روشون، حالا میخواد یه اتومبیل کوچک باشه یه اتومبیل بزرگ باشه، به درجات مختلف آسیب رو میبینن. درسته که وقتی که عقل کمه و هوش کمه، خطر بسیاری از بیماری هایی که ماجرای درک و ادراک در اون اهمیت داره بیشتره و ضمناً شدیدتر هم میشه. یعنی یک کسی که بهره هوشی کمتری داره و کسی که عقل کم داره یا نداره، که درصد این که افسردگی پیدا کنه که ناشی از شرایط محیطی باشه سر جاشه، ولی اگر ماجرا ارثیه و از اونجا آمده باهوش و کمهوش و بیهوش رو میتونه در بر بگیره. بنابراین نقشی دارن. برمی‌رسه که شما هم در بیمارستان‌های روانی و هم در زندان‌ها بیشتر دو گونه آدم می‌بینید، آدم‌های خیلی باهوش و آدم‌های خیلی کمهوش. متوسطا معمولاً دردسر کمتری درست می‌کنن و در نتیجه به راحتی میشه گفت که عامل هوش و عقل نقشی داره، ولی باید درباره بیماری تا بیماری بهش نگاه بکنیم. مثلا فرض کنید اسکیزوفرنی شاید اونقدر عامل هوش مهم نیست. یعنی شما آدمایی با بهره هوشی 90 100 110 120 140 160 که اسکیزوفرنی دارن میبینید، درصداشون هم شاید به هم نزدیک. ولی اگر شما من بفرمایید مثلا استراب چون زمینه ارثیش ضعیفه، ماجرای بالا و پایین بودن هوش و عقل نقش مهمی در داشتن و نداشتنش داره؟ البته
داره.
اونجا در استراب شما با من... چون ببینید یه جمله رو اینجوری عرض کن، آدم باهوش و آدم عاقل که فکر کنید به دلیلی به وجود آمده، معمولا نیمی از استرابایی که آدم های بیهوش و آدم های بیعقل دارن رو اینا ندارن. برای که فرض کنید معتقد نیستن وقتی بارون میاد ممکنه مثلا باش بیماری هم بیاد، یا وقتی که زلزله میاد فکر نمی کنن حتما یه گناهی کسی در یه جایی انجام داده و خدا عصبانی شده زمین رو لرزونده. بنابراین یه ظرفیتی از هوش و عقل مانع از این میشه که من یه مقدار تصورات و تخیلات عجیب و غریب پیدا کنم. ولی اشکال کار اینه که نظام باورها و اعتقادات، یعنی بیلیف سیستم، و نظام احساسی عاطفی، یعنی our feeling and emotion، که هم مثبتن هم منفی، یعنی شادی و غم یا استراب و آرامش، اینا به صورت بمبی عمل میکنن که میتونن عقل رو از کار بیاندازن. به همجاست که شما فرض کنید جراح عالی قدری هستی و 10,000 تا عمل را من انجام دادید، ولی اگر به اتاق عمل تشبردید و دیدید دخترتون یا مادرتون کسیست که روی تخت عمله، شما احتمالا شاید نتونین عمل جراحی را انجام بدید. چرا؟ برای اینکه در اینجا احساسات و عواطف شما وارد صحنه میشه و با یه انفجار به شما اجازه نمیده که کارد جراحی را به دست بگیرید و جز در شرایط استثنایی بخواید از اون استفاده کنید. بنابراین دنبال جراح دیگری میگردید که اون این کار را برای شما بکنه. و یا فرض بفرمایید بسیاری از ما وقتی که موضوعا به پدر و مادرمون مرتبطه یا به دین و ایمانمون مرتبطه یا به کشورمون مرتبطه، به دلیل اون انفجارات دیگه آدم واقع بین باهوش عاقل قبلی نیستیم و اون انفجارات من و شما رو به هم میزنه. و به همین جهته که تمام توانایی انسان در اینه که به درک واقعیت از طریق هوشش، عقلش، علم برسه، بعد بگه این واقعیت رو دوست ندارم، نمیپسندم، میخوام نابودش کنم، نه اینکه از قبل تصمیم بگیره چنین نیست. شما الان در گفتگوهایی که در حوادث خاورمیانه میبینید، شما میدید آدم ها از قبل تصمیماشون رو گرفتن، موافقت و مخالفتشون دارن، ایمان یا عدم ایمانشون دارن، احساسات و عواطف ملی، نمیدونم مذهبی، قومی، همه اینا رو دارن و حالا میان در بحث و گفتگو. و شما از ابتدا میدونید این آدمی که اومده، این یکی دست نداره، اون یکی پا نداره، اون یکی فرض کنید چشم نداره. و حالا گفتگوها درباره مسئله سلامتی آدم ها شروع میشه و غالب اوقات ما به جایی نمیرسیم. به همین دلیله که محیط علمی و دانشگاهی کوشش میکنه خودشو از احساس و از عقیده دور کنه و وارد واقعیت ها بشه. در نتیجه وقتی هستالی کتاب پزشکی رو میخونید، این جمله رو اینجوری نمیرسه که این مرده شور، این میکروب کثیف آشغال، نمیدونم پست، نمیدونم وبا، یا فرض کنید چنین و چنان حرف نمیزنه، حرفش این است که میکروب وبا.
بله.
یا بیماری فرض کنید که سردرد، یا بیماری سنگ کلیه، دیگه نمیگه چند تا فوش به سنگ نمیده یا به سنگ کلیه نمیده، چون با احساس کاری نداره، با اعتقاد کاری نداره. و این تفکیک موضوع فوق‌العاده مهمیست. بنابراین من و شما باورهامون، احساسات و عواطف و هیجاناتمون و یا همطور که شما فرمودید مثلا بیماری هامون میتونه بیاد این سیستم رو به هم بریزه، ولی پایین بودن بهره هوشی و عقلی سبب میشه که بسیاری از اون توانایی هایی که انسان برای برداشت و دریافت درست و خوب از زندگی و از جهان داره اونا رو نداشته باشه. و در نتیجه شما به میزانی که مردم رو کم هوشتر، نادانتر و کم عقلتر میبینید، باورها و اعتقادات، اوهام و خرافات و اعتقادات عجیب و غریب، نیروهای پنهان، موجودات پنهان، حوادث عجیب و غریب براشون بیشتر و بیشتر معنا داره. و بنابراین وقتی فرض کنید شما به 500 سال قبل، 2000 سال قبل، 4000 سال قبل برمیگردید، میبینید مردم برای باران عقیده دارن، در داشتن و نداشتن بچه عقیده دارن، درباره پسر و دختر شدنش عقیده دارن، تا اینکه حتی امروز ما تحصیل کرده اونم میگیم خدا به ما پسر داد یا خدا به ما دختر داد. و در حالی که یه قانون طبیعته که امروز حتی پزشک شما میتونه با دادن اسپرم پسر فرزند شما رو پسر بیاره. کاری هست که نقشی نداره، ولی برای آدمی که نمیدونه چنینه. یا فرض کنید آمدن باران یا برف به صورت نعمت یا رحمت الهی است، و وقتی هم که سیل میشه آدم ها رو میبره، یه دفعه دست از خدا بر میدارن، میشه قهر طبیعت. یعنی این جا به جایی رو شما راحت میتونید ببینید، و یا در خصوص شفا و بیماری دیگه. خدا شفا داد، خب پارسال 82 میلیون آدم مریض شدن و خدا شفا نداد و مردن. قاعده بیماری و شفا رو میدونیم، بیماری یه جایی هست یه جایی دیگه نیست. یه زمانی بیماری بیداد میکرده و کشتار میکرده، حالا دیگه نمیکنه، و این به خاطر تصمیم خدا نبوده، برای به خاطر واقعیت ها بوده، و بدن پزشکی بوده که آمده ریشه برخی از بیماری هایی رو که قبلا می آمده نصف یه جمعیت یه شهری رو از بین برده، اونها رو از بین برده. دیگه ما وبا نمیگیریم، طاعون نمیگیریم، یعنی اون بیماری های قبلی در خیلی از جاهای دنیا دیگه وجود ندارن، یا اگر دارن میدونیم چگونه است باش برخورد میکنن و تمامش میکنن. حالا چرا مثلا در طول تاریخ، حتی در هزاره دوم، دو دفعه مثلا جمعیت انگلستان نصف میشه به خاطر طاعون موشی، یه نوع طاعونی که از طریق کشتی ها میومده نصف شهر رو میبرده. و جالب اینه که چون مردم میرفتن توی معابد برای دعا، بیماری رو به هم منتقل میکردن. ای تو خونه مینشستن همچی کشتاری نمیکرد. اینو به این دلیل عرض میکنم که وقتی که اون هوش و عقله که علم رو به وجود میاره وجود نداشته باشه، باورها و اعتقادات ما میتونه کار دستمون بده. و وقتی بیماری میاد، منیک دیپرشن میاد، فرض کنید عصبانیت که یه زمین ارثی داره وارد سیستم میشه، یا گرفتاری های دیگه، مانع از این میشه که من جهان رو واقع بینانه و عاقلانه بهش نگاه کنم.
بله آقای دکتر، بی نهایت ممنون هستم. من چند سوال دیگه دارم، ولی احساس میکنم
نه، یکی مطلب دیگرم اگر یه دونه دیگه شم بفرمید، اقلن چون من دوستان دیگه هستم، ولی خوشحال میشم چند دقیقی هم تا پیام ها فرصتی در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. من ترجیح میدم سه سوال دارم بپرسم و شما هر کدامش رو خواستید متناسب وقت پاسخ بدید. یک سوالم این هست که افرادی هستند، یا بهتر بگم آمار ظاهرا میگه که مردم کره شمالی بهره هوشی بالاتری دارن، ظاهرا اگر اشتباه نکنم سال گذشته بهره هوشی مردم کره شمالی 105 بود میانگین هوش این مردم.
اونا 104ن، 107ش مال عرض کنم هنگ کنگ، 106 مال ژاپن، 100 حق با شماست. فکر میکنم کره نه 107 مال 104 مال 105 مال ژاپن، 104 مال تایوان هست، و کره شمالی 103 مال سنگاپور، 102 مال آلمان و ایتالیا، 101 مال سوئد و عرض کنم سوئیس، 100 مال انگلستان و چین، 99 اتریش، 98 امریکاست. ما هم متاسفانه پایینیم. 90 کشور بیش از ما بهره هوشی نشون دادن، 90 کشور کمتر، 10 کشور هم نزدیک ما هستن. نژاد زرد بهره هوشی بالاتری داره.
بله.
بنابراین اون پذیرفته شده.
سوالم در همین رابطه است که آمار دقیقش رو از عالی فرمودید. سوال من این هست که جمع جبری هوش کجا باید دیده بشه؟ مثلا اگر مردم کره شمالی مردم باهوشی هستند، چرا در طول تاریخ نتوانستند حکومت‌های پیشرفته یا جوامع پیشرفته‌ای تأسیس کنند، ایجاد کنند؟ چون اینطور که شما می‌فرمایید هوش اینها تازگی به دست نیامده، در طول تاریخ احتمالاً از نیاکان خودشون این بهره هوشی رو گرفتن و بیشتر از 1-2% تغییر بر اثر قضا یا اقلیم در هوش اونها ایجاد نشده. بنابراین چرا اینها در طول تاریخ نتوانستن حکومت ها و اینستیتوشن های مناسب ایجاد کنن؟ آیا نباید نتیجه هوش و عقل رو در نحوه زندگی، در سبک زندگی، در نوع حکومت و سایر سازمان‌های اجتماعی دید.
خب آخه سه چهار تا فرض هست داری میفرمایید که جای گفتگو داره. اولا اگر اینا به کمالی نرسن و با بقیه مجموعه هماهنگی نداشت بشن، هوش بیشتر میتونه موجب نابودی بشه. ببینید که از حرفایی که برتران راسل میزنه اینه که میگه بشریت تا به امروز اگر خودشو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه کره زمین رو به خاکستر تبدیل کنه. بنابراین ماجرا رفتن بهره هوشی از آدم بهتری که نمیسازه، آدم برتری میسازه، ولی منوز آدم بهتری بساز. یعنی شما الان میبینید که کسانی که دستندار کشتار در جان هستن بهره هوششون از متوسط مردم بالاتره. یعنی اگر متوسط بهره هوشی مردم جهان صده، بهره هوشی رهبران سیاسی و اقتصادی و مذهبی حتما اونور 110. ولی این لعنتی هستن که جهان رو اینقدر سهمگین و بد کردن. برتری با بهتری همیشه همراه نیست. دوم، اگر شما در یک جایی مانند فرض بفرمایید ژاپن هستی یا تو مناطقی هستی که شرایط آب و هوا فشار سخت و سنگین تری به شما میاره، شما امکان حرکت رو به اون صورت ندارید. شما در یه سرزمین وسیع آرامی میتونید حرکت کنید و رشد کنید، ولی اگر سرما سراغتون آمد یا کمبود غذا بود یا فرض بفرمایید یه جایی مثل ژاپن با زلزله های سنگین همراه بود، شما با یه عوامل دیگری در ارتباط هستی. نتیجتاً و بعدم تفاوت بهره هوشی، درسته که فرض کنید هنگ کنگ 107 و مثلا انگلستان 100، این تفاوت ها اونقدرها تعیین کننده نیست و بعدم تازه نتیجه گیریم که به یه سیستم سیاسی برسیم نداریم. ای بس و اگر بهره هوشی همه مردم دنیا 130 هم بود، ما هنوز حکومت های خونخوار رو می داشتیم، چون تنها هوش و عقل کافی نیست. امروز بسیاری از مردم در کشورهای جهان هستن که هوش و عقلشون خیلی خیلی بیشتر از یک کشور دیگه است، اما گرفتار یه استبداد و یه ویرانگری هستن، برای که یه سازمان به وجود آمده‌ای که بر اونها خودش رو تحمیل کرده، عقلا رو به زندان فرستاده و جهار رو به حکومت واداشته. این ترکیب همیشه اینگونه نیست که عاقل حکم روایی کنه یا کنترل رو به دست بگیره که بس بگیم چون اینا باهوشتر یا عاقل‌تر بودن باید یا زندگی بهتری می داشتن. معلوم نیست. ولی اگر اون بهره هوشی که جای گفتگو داره چرا نژاد زرد باهوشتر رو نمی داشتن، ای بسا وضعیت بدتری هم پیدا می کردن. تازه بهتری و بدتری رو من و شما با ملاک‌های غرب یا موجودات سفید می سنجیم، نه زرد. برای که ای بسا بعد وقتی نگاه میکنیم به رشد چشمگیر فرض کنید از یه طرف ژاپن یا همکنون چین، متوجه میشیم که آهنگ رشد این کشورها سریعتر از آهنگ رشد کشورهای سفید یا سیاه بوده. بنابراین وقتی فرصتی پیدا میکنن و جاده تقریبا هموار میشه و در شرایط مساوی قرار میگیرن جلو میافتن، ولی معناش این نیست که همه جا جلوان یا قرار با بهره هوشی بالاتر حکومت بهتری یا باور دینی برتری داشته باشن. نه، ماجرا پیچیده تر از اون است. عامل هوش یا عقل یا عامل تعیین کننده است، ولی بسا در برخی از زمینه‌های انسانی یا اجتماعی نقش 5% 10% داره. عامل تعیین کننده نخواهد بود. مثلا فرض کنید خوشبخت در این کشور جهان، مثلا از 10 تا کشور خوشبخت جهان 9 تاش کشورهای اروپای شمالی هن و با بهره هوشی نسبتاً بالا. اولین کشور دانمارک دیگه. یعنی شما شرایط خاص رو میده. یا فرض کنید 2500 سال قبل این برترین جایگاه از آن یونان بوده به دلیل شرایط خاصی که داشته و بنابراین زمینه‌ای به جهت رشد علم و هنر و فلسفه رو به وجود آورده که خود اونا موجب رشد بیشتری شدن. ولی بعدن درست مانند ما که یه زمانی جز پرچمداران فرهنگ و تمدن بودیم، به یک باره ظرف مدت چند صد سال آنچنان عقب میمانیم که دیگران میروند و ما همچنان مانده ایم و فعلا هم برای مدتی است که عقب میرویم. حالا اگر خواستید یه وقتی یه تشبیه من در خدمت هستم، با کمال میل صحبت رو میتونیم ادامه بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. من حتما باید سوالات دیگری دارم، مثل رابطه عقل و هوش و رابطه هوش با دموکراسی، که وقت شنوندگان منتظر رو نمیگیرم. ولی میخواستم فقط یه جمله عرض کنم. خیلی ها زنگ میزنن و از حضرت عالی تقدیر میکنن. من میخواستم از کسانی که به شما زنگ میزنن هم یک تقدیری کرده باشم، به این معنا که فکر میکنم اگر کمبود ما ایرانی ها رمان و داستانه که قطعا یکی از واقعا کمیابترین مسائل و یکی از تنگناهای ما در ایران داستان پردازی است. من میخواستم عرض کنم که شما یک جریان ایجاد کردید و افرادی که به شما زنگ میزنن داستانهای زندگی که به طور عام تعریف میکنن یک فرصت فوق‌العاده عظیم برای نویسندگان هست که من گاهی حسرت میخورم، میگم ای کاش من نویسنده بودم و از این فرصت استفاده میکردم. شما به هر حال بستری فراهم کردید که میتواند هزارها داستان و رمان زیبا در این فرایند تولید بشه. از شما سپاسگزارم.
بسیار ممنونم. ناچار باید علاوه بر تشکر از محبتون و تواناییاتون بگم متاسفانه بسیاری داستانهای زیبا و نازیبا، چون برخی از اینها بد جوری هم زشت و نازیبا هستن، ولی خب شما با جنبه و نگاه مثبتتون فقط به اون نگاه کردید، ولی خوشحالم از شرکتتون در برنامه. ممنونتون.
سپاسگزارم.
تمنون. خواهش کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی وان، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیر، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 MyCPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606 دکتر جاشوا یادگار.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد خواهرم می‌خواستم صحبت کنم. ایشون ایران زندگی می‌کنن، منم آمریکا هستم. از من خواهش کردن که در مورد این مشکلی که براشون پیش اومده با شما صحبت کنم. خواهرم 25 سالشه، یه دختر 2 سال و 7 ماهه داره. بعد با شوهرش که پسر داییشه و 31 سالشه مشکل پیدا کردن، از نظر اینکه شوهرش بهش خیانت کرده و خواهرم فهمیده. بعد با یه خانومی که 35 سالشه، دو تا بچه داره، یه دختر 5 ساله و یه پسر دوم راهنمایی، رابطه برقرار کرده به مدت مثل اینکه 14 ماه. بعد هم خود خواهرم فهمیده، هم که خودش به خواهرم گفته که نمیدونم به این خانوم وابسته شدم و نمیدونم این خانوم خیلی خانومه، خیلی خوشگله، بعد از این حرفا. بعد دیگر اطلاعاتی اگه
خب حالا خواهر شما، اولا شوهر اون خانوم هم میدونه که زنش با یه آقای دیگه رابطه داره؟
حالا اون جوری که به خواهرم من شوهرش گفته که این خانوم شوهرش معتاده، بعد سنش 45 سالشه و مثل این که طلاقش داده یا میخواد طلاقش بده، همچین چیزی.
خب حالا برای که توی کشوری مانند ایران اینا میتونه آدم رو تا پای کشتن ببره دیگه.
دقیقا از همین مشکلاتی که اتفاقا من نگرانشم، به خاطر همین با خواهرم هم صحبت کردم و گفت چون واقعا یه سری سیستم کاملا قبیلی و عشیره‌ای است تو اونجا، بعد ممکنه مثلا حتی به قضیه های چه میدونم اسید پاشی و اینجور چیزا کشیده میشه. حتی خواهرم خیلی ترسیده، بیرون زیاد نمیره. بعد این شوهرش بهش گفته حتی اون خانم تو پارک تو رو دیده، حتی برای بچه تو چیزم خریده. یعنی اون خانومه کاملا در جریان هست که این آقا همچی زنی داره، همچی بچه‌ای داره. و
خب حالا این پسر دایی شما هم هست، میخواد چیکار بکنه؟
والا اونجوری که به خواهر من گفته من نمیدونم، من پشیمونم. بعد اگه ممکنه یه ماه به من وقت بدید. پسر دایی من اصلا نمیدونه که ما میدونیم و همچنین خانواده من میدونن، فقط فکر میکنه که مثلا خواهر من میدونه. و خواهر منم یه بچه داره، همیشه خونه است. پسر دایی من که همیشه آزاده دیگه، میره بیرون کار میکنه این ور اون ور، کاملا برای رابطه برقرار کردن با هر زنی آزاده. بعد از طریق اسمس و اینا هم خواهرم فهمیده که همچنان که اون قولو داده، همچنان به رابطه خودش با اون زنه داره ادامه میده. و فقط یه حالت این که کلا سرش بذاره اینا، فقط حرفاشو میزنه و بدون این که مثلا چیز بشه. بعدم وقتی میخواد حرف بزنه میگه من خودمو میکشم. حتی پدر مادرش که میشه دایی و زندایی من جرأت ندارن باهاش حرف بزنن، سریع تهدید به خودکشی میکنه، میگه شما رو میکشم از این حرفا.
حالا ممکنه من بگید که خواهر شما چه مدتی به عنوان کسی که هم دیگر رو دوست دارن با پسر داییش در ارتباط بوده و خانواده شما در جهت این ازدواج موافق یا مخالف بوده؟
مدت زیادی نبوده، حدوداً از زمانی که اینا بخواستن یه رابطه از نظر ازدواج اینا برقرار کنن، فکر کنم مدتش ماکسیموم 3 یا 4 ماه بوده. بعد با هم یه سری سفر شمال رفتن و بعد با البته مادر من باهاشون بود، برادر من باهاشون بود، در همین زمین تلفن و اینا، و بعدم به ازدواج کشید و حالا هم که اینجوری خیانت کرد.
خب شما من بفرمایید که قبل از اینکه خواهرتون از این ماجرا خبر بشه، چقدر از زندگی زناشویش راضی یا ناراضی بود؟
تا اونجایی که من میدونم کاملا راضی بود، حتی با این حالی که الان این قضیه رو فهمیده همچنین اصرار داره که به زندگیش ادامه بده، با این حالی که میدونه این واقعا مشکلی که پیش اومده مشکل کوچیکی نیست. ولی خواهر من کاملا به شوهرش وابسته بود، رابطهشون واقعا رابطه خوبی بود، مشکل آنچنانی نداشتن. یعنی حتی مثلا با زندایی و دایی من رفت آمد هم داشتن. البته این اواخر یه سری مشکلاتی بینشون بود، بعد زندایی من و دایی من کاملا این قضیه این خانومه رو میدونن، حتی خواهر من و دایی و زندایی من با همدیگه به اون با اون خانومه تماس گرفتن، بعد بهش گفتن که مثلا تو چی کار داری به کار پسر و زندگیش، بعد گفته که خب من چی کار کنم بدون شوهر، اون منو دوست داره منم اونو دوست دارم، بعد به من گفته که تو طلاق بگیر من باهات ازدواج میکنم. بعد
خواهر شما، من بفرمایید خواهر شما چند تا خواهر برادرید؟
من خودم و برادر کوچیکتر از خودم که 4 سالشه و خواهر خودم که 3 سال از خودم کوچیکتره، کلن 3 تا بچه از یه خانواده که محل زندگیمونم شهرستان بوده.
شما من بفرمایید خواهرتون چی خونده و چه بلده و چه میکنه؟
خواهر و پسردایی من هر دوتاشون دیپلم هستن، خواهر من خانه داره، پسردایی منم برای اداره کار میکنه که در کنارش کار آزادم میکنه مربوط به همون اداره و درآمد متوسطی هم داره رو به بالا.
خب خواهر شما اگر از شما سوال کردی، ببینید عزیز، به نظر میرسه خواهر شما، لطفاً اذیتم نشید، اون 4 تا ویژگی داره که در زندگی موجب در حقیقت به هم ریختگی همه آدم ها بوده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. خواهری که شما دارید کمدانه، ناتوانه، نیازمنده، نگران، و بنابراین هر کسی که چنین باشه به یه زندگی سخت تلخ جهنمی تن دارد. اون مردم که پسردایی شماست یه آدمی است که موضوع ازدواج و خانواده رو یه جزی از زندگیش میدونه، که اینجا زن داره و بچه داره، برای خودش هم یه زندگی داره، و بعدم ماجرای علاقه مندیش به اون خانم یا اون خانم به ایشون نشوندنده این است که خب یه جای دیگه یه زندگیش از طریق یه کس دیگه پر میشه، درست مثل من و شما که میریم سر کار، چون تو خونه بشینیم درآمدی نخواهیم داشت. خواهر شما بیش از همه نادانی و ناتوانی و نیازمندی گرفتش، چون الان اگر از اون رابطه و ازدواج بیاد بیرون، من نمیدونم حتی هزینه های عادی زندگیش رو چگونه میخواد پرداخت کنه یا چگونه میخواد از خودش یا فرزندش محافظت و مراقبت کنه اگر طلاق بگیره. شما فکر میکنید او همچی کششی رو داره؟
خواهر من از نظر ساپورت که خودم در آمریکا هستم میتونم از اینجا کمکش کنم، پدرم هست، پدرم هم از نظر سرمایه و پول و اینم مشکل آنچنانی مشکلی اصلا نداره.
بنابراین اگر اون مرد دو تا کار نمیکنه، یک تمام رابطهش رو با اون خانم قطع نمیکنه و از این مزخرفات و خزعبلات به قول معروف سرهم نمیکنه از نظر دوست داشتن، و دوم اگر اونو قطع بکنه و دوم حاضر باشه بره سراغ یه روانشناس خوب جدا و با خواهر شما، خواهر شما تو اون رابطه در حدی که به او مربوطه بمون. اما اشکال کار در اینجا دو چیزه: یکی این که در یه کشوری هست که اگر یه زنی بخواد جدا بشه، مخصوصا اگر نخواد اون حقایق و واقعیاتو بگه، معلوم نیست مرد اگر نخواد طلاقش بده چی میشه؟ دوم معلوم نیست از جهت حضانت یا کاستدی بچه به کجا میرسن که مسئله است. ولی اگر پسردایی شما حاضر باشه زنش رو طلاق بده، اگر حاضر باشه بچه رو حضانتش رو بده به مادرش، یا برای بعدم این رو بپذیره، یا نخواد بچهش رو یا نتونه بچهش رو مراقبت کنه، به نظر من زندگی که به اینجا میرسه همکنون احتمالاً جدایی بهترین انتخابشونه یا کمترین بدش. ولی اگر ایشون یک نخواد طلاق بده، دو بخواد بچه رو به گونه‌ای مورد سوء استفاده قرار بده، خب کار مشکل میشه. ولی شرط ماندن اگر خواهر شما بخواد دو چیزه: یک قطع کامل اون رابطه یا روابط، و دو حاضر شدن برای رفتن پلوی کسی که بتونه کمکشون کنه این ظرف شکسته رو دو مرتبه یه جوری به هم پیوند بدن، و الا با گذشت زمان اون آدم برای مشغول کردن و گرفتار کردن بیشتر خواهرتون یه بچه دیگه هم ممکنه بخواد و بیاره، بعد خواهر شما تا آخر عمر گرفتار میشه و نمیدونه چه باید بکنه. همین یکی کافیست، یا باید به قول معروف این مشکل و مسئله همکنون حل بشه. دخالت دیگران لازمه، باید با پسر داییتون صحبت کنین. اگه واقعا نمیخواد اون خانم رو و دیگران رو کاملا کنار بذاره و در خودش نمیبینه، اگر حاضر نیست که بره پرو روانشناس اقلا یک سال که مسائلشون رو حل کنن، بهش اگر میتونید بگید او رو طلاق بده و شما هم و بقیه هم از خواهرتون و فرزندش مواظبت و مراقبت کنین تا ببینید بعدن چه میشه.
بله، شما نظرتون چجوریه که ما وارد قضیه بشیم؟
حتما باید بشید. عزیزم یک کسی مرده باید رفت به تشییع جنازش و خاک کردنش. شما اصلا نمیتونید دیگه بازی در میخواید چه حفظ کنید؟ یک کسی سره یک کسی رو بریده، شما میگید حالا خونش رو پاک کنیم که اینجا کسی نبینه زشته کثیفه. اصلا جایی برای پنهانکاری وجود نداره. اگر رابطه شوهر خواهرتون حتمی و قطعیه، جایی برای پنهانکاری نیست عزیز، ابدا نیست. این که ما یه مرده رو وانمود کنیم زنده هست تموم شده عزیز، یه چیزی خورده زمین خورد شده. حالا این که چجوری میخواییم درستش کنیم، خواهر شما توان درست کردنش نداره. حتما باید بقیه درگیر بشن، پدر و مادر، دایی، نمیدونم زندایی و بقیه، ببینن که چه میشه. یک دو تا آدم باهوش عاقل هم اونجا باشن، اولا حرفای هر دو طرف رو یه جوری بشنون و بعد از اون پسر و دختر رو بیرون کنن. چهار تا آدم بزرگسال به این نتیجه برسن که پیشنهادمون، توصیه‌مون به اینا چی میتونه باشه. ولی به نظر من پیشنهاد کاملا مشخصه: یک، قطع کامل رابطه; دو، رفتن دکتر. این دو تا شرط رو پذیرفت، به نظر من امیدی هست. نپذیرفت، از حالا به شما میگم هیچ امیدی برای آینده، برای بهتر شدن زندگی نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم اگه ممکنه من یه چیز کنم. این پدر مادرش هم بیسواد هستن، مادر خودم هم بیسواد،
فرقی نمیکنه. من به همجه هست که به توانایی خواهر شما کار دارم. نه نگفتم اونا باشن، اگر شما میگید اونا نقشی ندارن، به هر حال اونا نقش دارن عزیز. همون مادر بیسواد به پسرش میتونه با دو دفعه گفتن یه چیزی که بقیه میگن تأثیری داشته باشه. اونا نمیخوام مثلا
متاسفانه بهش گفته، ولی اصلا هیچ عکس العملی، هیچ چیزی، یعنی که واقعا میگم تهدید به خودکشی میکنه، میگه به شما اصلا هیچ ارتباطی نداره، من شما رو میکشم.
نه خیلی خب، اگر این همچی آدمی، اولا یک دروغ میگه حرف مفت میزنه، دو اگه قراره بکشه بذار همین الان بکشه با یه بچه تا با سه تا بچه.
حتی به خواهر منم این پیشنهاد رو داده، گفته که من 6 ماه این خانومو بذار من سیقه کنم، بعد ببینم چجوری میشه، اون موقع تصمیم میگیرم که مثلا با این خانوم بمونم یا نمونم.
خب بنابراین شما هم از اینجا برای اون آقا لطفاً چند تا گل بفرستید که این آقای لوس نونور بیمعنی که تهدید به خودکشی میفرمایند که اصلا حرف مفته. یعنی شما با یه دیوونه روبرو هستید. باریکلا به شما که خواهرتون دارید به پسرک دیوونه، چون فقط پسر داییتون. اون دست گل شما فامیل محترم. به هر حال اون کار غلط بوده عزیز. الانم کمک کنید خواهرتون، اگر شما میتونید، شما هم یکی دو نفر برید یه ذره عاقلانه واقع بینانی مسئله رو حل کنید. از تهدیدایشون هم نترسید، اونا حق بازی و فریبکاری، هنوز عشقشون سر جاشه که با 6 ماه برم با این خانم باشن. خواهر شما
بعد آخه یه چیز دیگه هم گفته اصلا من این خونه‌ای که مثلا دارم، این خونه و یه مقدار پولم بهت میدم، طلاق بگیر بعد شما برو خونه پدرت، بعد منم دیگه
من اگر جای شما باشم، اگر واقعا حالا که اشتباهمتون کردید خدمتی از طلاقش رو بگیرید، یه شرایطی فراهم کنین، خواهر و بچه‌شو بیارید امریکا. همین، مواظب خودتون باشین.
ممنونم، تشکر می‌کنم آقای دکتر.
قربان شما. چنگان اجبرند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and help secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی. به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777 لاکی 7 پیام شایانی. هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از هفته آینده جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و فرید هم 1-2 کنفرانس خواهد داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته رو عرض کنم که احتمالاً ظرف امروز و فردا تعداد کابین هایی که هست فروش خواهد رفت و کشتی هم تقریباً اگر نه کاملاً سولد اوت. بنابراین اگر مایلی لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از 13 تا 20 جون، شنبه 13 تا شنبه 20 جون که از روم ایتالیا است و علاوه بر 1-2 بندر در ایتالیا به فرانسه، جنوب فرانسه، کن و فکر میکنم بارسلونا در اسپانیا خواهیم رفت. اگر از خارج از امریکا تلفن میکنید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید، 883-8100 کامرشال تراول میتونید تماس گیرید. ضمناً یادآور میشم که من در ماه می 20 کنفرانس رو در 10 روز خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می در کلگری کانادا خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 16 و 17 در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس، چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس، پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس، شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یکشنبه 24 می در تورنتو کانادا 2 کنفرانس. کنفرانس های امریکا رو میتونید از طریق kudum.com کارت ورودی رو از قبل تهیه کنید، ولی کانادا از محل میتونن اون را دریافت کنن. درباره موضوع کنفرانس ها، این 20 کنفرانس و ساعت برگزاری و محل کنفرانس، لطفاً به وبسایت من holakui.com سری بزنید. شاید هم در رادیو همراه باشه، و لطفاً به وبسایت من، فیسبوک من و فیسبوک رادیو همراه سری بزنید و اگر مایلید اونجا به ما بپیوندید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقا، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
جناب من می‌خواستم راجع به ویدیو ماریجوانا یه اطلاعاتی داشته باشم اگه میشه.
من می‌خوام خدمتتون عرض کنم یک ماده مخدر است و مانند همه مواد مخدر با توجه به یک میزانی که مصرف میشه، به شدتی که مورد استفاده قرار میگیره، آسیبی به سیستم عصبی یعنی مغز میزنه. حتی مطالعات سال گذشته دانشگاه هاروارد نشون داد که زمینه‌ای برای حالت‌های سایکاتیک یا روان پریشی رو فراهم میکنه و مثل هر ماده مخدری درجاتی از بدی رو داره، و به همین جهت است که این ماده‌ای که بیش از هر ماده دیگه در اروپا و احتمالاً امریکا مورد استفاده قرار میگیره، درست مانند سیگار یا مشروب که در بیشتر نقاط جهان جنبه قانونی داره، در بسیاری از کشورها به خاطر اینکه کنترل ادارش به این سادگی ها نیست، ضمناً تأثیرات بد و منفیش هم به شدت مواد مخدر سنگین مثل هروئین و کوکائین و شیشه و بقیه نیستن، داره از یه چارچوبی خارج میشه و به همجاست که یه دی رو بهشون این بهانه رو میده که چون داره جنبه غیر قانونی اون، این که قانون است، غیر قانونی اون از بین رفته، همونطور که همونطور سیگار از بین رفته، همونطور مشروب از بین رفته، اون رو بهانه ای میکنن برای این که عیب و ایرادی شاید نداشته باشه. و بسیاری از این سایت ها که مثل تازه اونایی که کار علمی میکنن پر از فریب و حقه است، حرفای از این قبیل میزنن، و بچه هایی هم که دنبال بازی و بهانه میگردن که از نوع استفاده و سوء استفاده کنن، این رو مشخص بود. ولی به هر حال حتمی و قطعی است، ماده مخدره به بدن و به ویژه به مغز آسیب میزنه، گرفتاری ها و مسائلی رو هم به وجود میاره، و درست مانند سیگار و مشروب در اختیار بودنش، امکان خرید و فروش داشتنش هم نشان دهنده این نیست که به این نتیجه رسن که ایب و ایرادی نداره. مثلا وقتی در امریکا تقریباً 1.4 1.4 بیلیون دلار هزینه کنترل این مشکل از نظر حقوقی میشد، به این نشستن که اگر پول رو صرف کارهای دیگه در جهت پیشگیری کنن، درست مانند اون کاری که در مورد ویسکی و مشروب کردن، احتمالاً جواب و نتیجه بهتری میده تا اینکه از طریق ایلیگال نگه داشتنش به هر حال به جایی برسن. ضمناً به هر حال در این گونه موارد رأی مردمی که به دلایل مختلف ممکنه با چیزی موافق یا مخالف باشن هم در این زمینه بی تأثیر نبوده. به هر حال ماده مخدری است، تکلیفش هم مانند سیگار و مشروب روشن است.
بعد می‌خواستم بپرسم عوارضی که روی مغز داره چه جوریه؟
یعنی مسئله این که چه جوریه، اولا همیشه وقتی شما مثل تصادفه که وقتی دارم تصادف بکنه چه جوریه، بسته به اینه که تصادفو چگونه می‌کنی، بسته به اینکه شما با مغزتون چه می‌کنی. فرض کنید به تدریج اجازه بدید به تدریج حافظه رو به هم می‌ریزه، توانایی رو برای استدلال کاهش میده، اونا حتمی و قطعیه، بعد از یه مدتی فرد رو در یه مرحله بی‌حسی و بی‌احساسی نسبت به برخی از توانایی‌هاش می‌بره. ولی عوارضش درست مثل فرض کنین مصرف سیگار. شما وقتی به سیگار نگاه کنید 2500 تا سم و زهر توشه، به 100 جای بدن، به 100 گونه مختلف، به درجات متفاوت آسیب میزنه. در خصوص ماریجوانا هم به همین گونه آسیبش رو میزنه. و شما به دنبال چی هستید که این پرسش براتون مطرح شده عزیز؟
من هم میخواستم دقیقا ببینم اطلاعات که از ما بدیدونیم چجوری و چجوری میشه ترکش داد مثلا اون یک طرف.
آخه داستان این است که اصلا به یک اعتبار به اون سنگینی اعتیاد نیست و به همین جهت است که شما کسی رو نمیتونید ترک بدید از هیچ چیز. شما میتونید کسی رو از سیگار ترک بدید، شما میتونید کسی رو از بنابراین مهمش اینه که اگه کسی بخواد سیگار نکشه یا مشروب نخوره میتونه خودش کمک بگیره با توجه به شرایطش. هر کسی رو که بخواد سیگار بذاره کنار، مشروب بذاره کنار، ماریجوانا رو بذاره کنار میشه کمکش کرد. حاضر برای مواد سنگین همین کار شده است، ولی این رو خود فرد باید بخواد و حاضر باشه اون راه رو بره تا به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه، والا احتمالاً بردنش ممکن نیست، به زور بردنش هم اوضاع رو معمولاً بدتر میکنه و بهتر نمیکنه.
درسته. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام می‌کنم.
متشکرم. موفق باشید.
درسته. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من سوالم راجع به روانشناسی سوگ در واقع مرگ عزیزان.
روانشناسی چی عزیز؟
سوگ.
بله.
گریف.
بله.
من چند سال پیش باهاتون تماس گرفتم و راجع به نگرانیم و وحشتم از مرگ پدر و مادر باهاتون صحبت کردم که شما فرمودین خب راجع به اضطراب هستی و این موارد حرف زدین و این که تا اتفاق نیفتاده نگرانش نباشین و بعد حالا وقتی اتفاق افتاد باشه جوری دیل میکنه. ولی خب حالا من پدرم رو 2 ماه پیش از دست دادم و هنوز نمیتونیم، یعنی نمیتونم که باهاش کنار بیام یا کوک کنم یا بپذیرم یا به روند زندگی عادی ادامه بدم. تمام ابعاد زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده و اهل نمیدونم سنت و این هم نیستم که بخوام بگم سوگواری کنم و میخوام که توی این غم بمونم. نمیخوام هم حالم اینجوری باشه، میخوام که چه میدونم به اون اکسپتنس و پذیرفتنش برسم. ولی خیلی خیلی مشکله و اصلا نمیدونم باید با اون اندوه و اون دلتنگی و اون خلع نبودشون باید چی کار کنم.
ممکنه من بگید خلع نبودشون یعنی چی هست؟
یعنی توی تمام ابعاد زندگی و ما اومدیم، ما الان خارج از کشور زندگی میکنیم و سالی از زندگی میکنیم و پدرم 2 سال پیش با مادرم اومدن اینجا با ما زندگی کردن. ولی خب کل 2 سال در واقع مریض بودن و بیمارستان بودیم و این حرفا. ولی خب خیلی با هم تایم بود، همیشه همه جا با هم بودیم و الان مثلا
چقدر ایام نصب کنید، چقدر ایام خوب و خوشی بود که ایشون حالشون بد بود و مریض بودن.
هم نه ایام خوب و خوش هم داشتیم آقای دکتر.
من نمیگم من کی گفتم. نه ببینید، نه همیشه بازی رو در نیاری.
خب
نه ببینید همین حق بازی همینجاست. من کی گفتم ایام خوب و خوشی نداشتی؟ گفتم ایشون که مریض بودن این ایام خوب و خوش چه چیز بود که ایشون مریض بودن و شما حالا دلتون برای اون تنگ شده و خلع احساس میکنید. میخواید یه 10 سال دیگه ایشون باشن مریض باشن شما همجوری ایام خوب و خوش؟ بعد چقدر خودخواهیه آخه عزیز، این بازی ها چیه در میاری؟
نه همه اینا رو متوجهش هستم، متوجه هستم که بهتره که ایشون دیگه
زن من اصلا همچی حرفی نه. خب اگر متوجهش هستید این بازی چیه که ایشون در خلایشون رو حس میکنی که ایشون باشن رنج بکشن ولیش دوربر شما باشن؟ بعد شما چه چیزی رو از دست دارید برای نبودن ایشون؟
پدرمون از دست
داریم آقای دکتر. آه من اینو نمیدونستم. آخه اینم شد حرف. یعنی ببینید چون میخوام بهتون بگم اینا بازی حق بازی ذهنه. پدرمون رو از دست داریم، پدرم از دست داریم. پدر من دارم میگم چه چیزی رو تو زندگیتون شما از دست میگید؟ پدرم به من میگید چه چیزی از دست رفت؟
خب همه اون رابطه ای که از چه میدونم آدم با پدرش برقرار میکنه، تمام اون چه میدونم لحظه هایی که با هم هستی.
اگر چه میدونید لحظه هایی که با هم هستی.
آخه نمیدونم چیو باید
در عزیز من دارم. من میخوام بگم آخه عزیز من بنده وقتی یه چیزی رو از دست میدم، وقتی که پولم رو از دست میدم، ماشینم رو از دست میدم، یه مشکلی پیدا میکنم در زندگی محسوس و ملموس، من مخالفتی با حرفتون ندارم، ولی بخوام بگم که شما یه چیزای مبهمی برای خودتون درست کردید، خب معلوم ازش نجات پیدا نمی‌کنه.
خب الان چیکار
باید کنید؟ فرض کنید تو این اتاق پدرتون نشسته بود، برای شما چه فرق می‌کرد؟ چی می‌شد؟
خیلی فرق میکرد، پدرمون همراهمون بود، نه الان که تقاهرم از برادرم از مادرم از بودن و نبودشون خیلی فرق میکرد.
حالا اگر به جای پدر یه خانم آقای دیگه بود چی میشه؟
خب من با اونا ارتباطی ندارم که باشن،
با بقیه ارتباط، با بقیه ارتباط برقرار کنیم.
ارتباط برقرار میکنم، ولی ارتباط پدر و دختر پیدا کسی دیگه پدر من که دیگه نمیشه.
سرکو خانم شما چرا بدیهی رو میگید؟ نه فقط حق بازی، خب معلومه نمیشه. من اگر بچه‌م چیز شد که معلومه هیچ کسی رابطه منو بچه نمیشه، ولی رابطه موضوع من و شماست. پدر شما که اونجا نشسته به شما علم میده. الان کسی بیشتر از پدر شما میتونه علم بده، شادی میده. بهتر از پدر شما میتونه شادی بده، لذت میده. میتونه بهتر از پدر شما لذت بده. کمکتون میتونه کنه بهتر از پدر شما.
من متوجه نمیشم.
خب معلومه نمیشه. برای که شما یه چیزی عرض من دقیقاً همینه که توش گیر کردید. ببینید عزیز، من و شما که قرار نیست یه چیزی درست کنیم که خودمونم نمیدونیم چیه. دو سلف خودتون گفتید نمیدونم. بعدم عرضم اینه که پدر بنده نشسته توی مهمونی، اصلا نشسته تو خونه من هستم و او، این پدر در ارتباط با من یه چیزایی رو به وجود میاره در ارتباط با من. اون 100 تا چیزی که اون به وجود میاره میگم آدمای دیگه بس تو خیلی بهترم تو هم به وجود بیان. یه دفعه خلأش رو درست می‌کنیم، یعنی چی؟ خب معلومه بنده پدر مادرم مردن، هیچ کس هم پدر مادر من نمیشه، اون رابطه هم ندارم، ولی خب ندارم که ندارم. مثل من برگردم بگم قبلا از این پنجره نگاه میکردم اینجا یه درخت بود، حالا درخت نیست، ولی من میتونم که قشقرق بپا کنم براش. برای این که ببینید اینا نشوندهنده یه ذهنیتیست که دنبال بازی و بهانه میگردم که چه هست، مثلا همینو بهانه کنم به خودم اجازه بدم تنبل باشم، کاری که باید بکنم و نکن، راهی که باید برم و نه. حتی در ایران خوشی که باید بگذرونم رو که ازش وحشت دارم و احساس گناه میکنم نکنم، لباس مشکی رو بشم عر بزنم و بعد فکر کنم این نشانه خوبی و وفاداریه که اصلا نیست. ببینید اینا مسئله است، یعنی یک کمی واقع بینانه بشه. ولی من متوجهم شما من بگید که من عزیزی رو از دست دارم، غمگینم، ناراحتم، سوگوارم، بله، ولی آدم که نمیتونه بیاد زندگیشو همینجوری خراب کنه و به گونه‌ای که شما میگید می‌خواد این وضع رو ادامه بده تا مدتی. و بعدم اصلا برای من این که شما بفرمایید از نبودن پدرم ناراحتم و غمگینم من مسئله ندارم، ولی یه جوری میکنید گویی این مسئله اصلی زندگی شما. سلام، ایشون ای بسا اگر در ایران میبودن با شما ممکن بود ظرف یک سال جز چند تا تلفن کاری نمیداشتن و تازه اصلا برای هیچ موضوع و مسئله مشکل زندگی شما اصلا حل راه حلی یا حرفی نداشتن. برای که مسئله در ارتباط با ماست، ما که نمیتونیم چیز ذهنی و خیال درست کنیم. روی خط باشید، شما یه ذره فکراتون بکنید، بذارید با هم صحبت رو ادامه. چنگ و ارجمند با ما باشید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونار تاب میکشم. برای اطلاعات قوی تر و چرپتر از سایت activaterewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
یک وکیل بی‌دقیق بی همتا، دکتر رادنی مصریانی،
نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727. عضو 08 ایرانیا. drkusari.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
شما رو حالا به من گفتیم،
بذارید معذرتون، بذارید معذرت چند تا سوال کوچولو بکنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
به چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر بزرگتر دارم، دو سال بزرگتر، برادر کوچکتر هم یه سال و نیم کوچکتر.
به من بفرمایید که چه مدتی از استرالیا هستید؟
حدود 7 سال.
به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
من تیچینگ خوندم و دایرکتور چارتر سنترم.
به من بفرمایید از در ازدواج و اینا چه کردید؟
2 سال ازدواج کردم.
چقدر از زندگی زناشویتون راضی هستید؟
راضی هستیم، مشکلی نداریم.
فرزند چیزی دارید یا نه هنوز؟
نه خیلی نداریم.
خب حالا به من بگید که پدر و مادرم در اونجا استرالیا بودن یا در ایران بودن؟
بله استرالیا پیش ما بودن.
چه مدتیست ایشون اونجا بودن؟
2 سال.
یعنی شما از زمانی که ازدواج کردید اونها هم آمدن؟
بله، روی چند ماه قبل ازدواج ما اقامتشون درست شد و اومد.
به من بفرمایید همسرتون چند سال استرالیا هستن؟
همسر من حدود 7-8 سال، 1 سال بیشتر از من.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم بانک کار میکنن.
به من بفرمایید که پدر مادر با شما زندگی میکردن یا جدا برای خودشون زندگی میکردن؟
با برادرم زندگی میکردن، خونهاشون خیلی به ما نزدیک.
خواهر بزرگترتون کجا هستن؟
همه خیلی نزدیک به هم زندگی میکنن. یعنی حالا بود مثلا 10 دقیقه زندگی.
اوکی. حالا شما خودتون رابطتون به عنوان فرزند وسط با پدر و مادر چگونه بوده در کودکی، در 6 سال اولتون؟
والا پدر من اول خیلی کار میکردن، دورانی که فعال بودن و هنوز ناراحتی قلبیشون شدید نشده بود همیشه خیلی کار میکرد.
آیا نه بسون است که خیلی کار میکردن یا خونه نبودن؟
خونه نبودن در واقع دیگه، چون خیلی کار میکردن خیلی کمتر خونه بودن.
به من بفرمایید که شما بین 4 تا 6-7 سالگی چقدر به پدر وابسته و نزدیک بودید؟
من به پدر خیلی من آقای دکتر سمینار شما که اومدم کودک درون من همانند سازیم رو تو اون چیز هیپنوتیز با پدر عمل کردم.
یعنی دو دفعه تو بغل پدر رفتی؟
بله بله.
خب به من بفرمایید واقعا نمیدونم میدونم اذیتتون میکنه، این چقدر به خاطر خوبی پدر بود یا به خاطر نبودن پدر بود یا به خاطر عدم یا نداشتن رابطه خوب با مادرتون بود؟
پدر من یه شخصیت خیلی قوی و خیلی تاثیرگذار بودن که میگم از همون کودکی همه اوایل زندگی همه نه تنها ما فامیل ها و تمام کسایی که دور برامون هستن یه حالت مثلا گاد فادر، یه حالتی که همه رو یه جوری اداره میکردن و همه پیش ایشون میرفتن و کارشون خیلی کار مهمی بود توی شیراز، بیمارستانی رو خیریه ای رو ساختن حالا با کمک بقیه و خلاصه خیلی شخصیت بزرگ عظیمی بودن، فکر میکنم برای خیلی از ماها مثلا رول مدل بودن.
حالا یه سوالی که از ذره ممکنه اذیتتون کنه ولی میدونین جواب بدید، چقدر شوهر خوبی بودن برای مادرتون؟
خب چون خیلی کار میکردم ورکالیک بودن خب خیلی خونه نبودن.
حالا دیگه بنابراین ببینید ماجرا دقیقاً همینه. بنابراین شما به عنوان وسط بچه وسط که خواهر برادر بسیار نزدیک دارید، شما شدید یار پدر و موضوع پدر با شما کاملاً در هم آمیخته و همونطور که خودتون گفتید در کنفرانس کودک درون در اون جایی که قرار بوده دوبار ببینید بغل پدر و مادر می، دوباری که شما حتماً به عنوان دختر همونجا شنیدید باید بغل مادر حتماً یه بارش و بار اولش رو می‌رفتید نرفتید، بنابراین نشون میده شما یه ارتباط ناسالمی با پدر داشتید عزیز، یا همطوری خودتون گفتید همانندسازیتون رو با ایشون کردید. یعنی الگو و مدل شما در زندگی و کسی که خدای شما و خدای ذهن شما بوده پدر بوده، اینی که وقتی نیست خب شما معلوم خالی میشید، ولی نشانه رابطه سالم نبوده. علاوه اذیت نشید، پدر شما آدم مهمی بوده ولی پدر مهمی نبوده، شوهر خوبی هم نبوده، ولی شما این تیکش که به شما مربوطه رو کاری ندید. من فقط دلم خوشه که پدر من مثلا فرض کنید وزیر بود، ولی آیا به درد ما میخورد؟ نه. ولی شما به دلیل این جدال مجبور شدید تضادتون رو که با توجه به فاصله کمتون به عنوان بچه وسط در میان خواهر و برادرتون هست که له شدید رو در وسط دندون اینا فریادرس شما از نظر ذهن شما نه واقعیت پدر بوده و نبودن پدر سبب شده که شما همیشه در وجودتون نبودن او به عنوان موضوع و مسئله اصلی زندگیتون بوده. یعنی شما دختری بودی که در سن 4 5 6 7 بعد از اون پدر که نبوده احساس میکردید یک کسی نیست، وقتی که میامد شما فکر میکردید یک کسی هست، بزرگترم که شدید همطور که الان اشاره کردید به توانایی ها و دانایی های پدر که دیگران درباره خوبی و بزرگی پدرتون حرف میزدن همه شما رو مفتخر و سرفراز به قول معروف میکرده و در حقیقت این آدمی بوده که به یک اعتبار شوهر شما هم بوده و بنابراین رفتن شما همسرتون رو همسطحتون رو از دست میدید، آدم پرقدرتی که شما زیر سایه او همه چیز رو میتونستید داشته باشید. نوع حرفایی هم که شما من میزدید همین بود عزیز، ولی این نشانه رابطه سالم نیست و حال شما هم حال سالمی نیست، برای که با واقعیت ها نمیخونه و قرار نبوده چنین باشه. برای که نمیخوام اذیتتون کنم، خطری که شما دارید تو ارتباط با همسرتون که اگر ایشون نتونه نقش پدر شما رو ایفا کنه، که اگر ایفا بکنه بعد از این مدتی شما نمیخوایدش، اگر ایفا نکنه شما فکر کنید یه کمبودی دارید، کار دستتون میده و بنجاست که کمک اونجاست، برای که این رابطه رابطه سالمی نیست و حالی که شما به خودتون گرفت نیست. جمله رو تکرار میکنم، میدونم بسیار بسیار اذیتتون میکنه، و اون این که پدر شوهر خوبی نبوده، پدر دانای مهربانی هم برای بچه‌هاش نبوده، اینکه استاد دانشگاه است یا هر چیز دیگه و یا برای دیگران خوب بوده موضوع ما نیست، موضوع برای منه. مثل مادری میمونه که فرض کن روزی 100 تا جراحی هم میکنه ولی به پسر و دخترش نرسه، مادریش اشکال داره، انسانیش بسیارم والا. به همین جهت است که شما کمک باید بگیرید که از این بوتی که ساختید و از این ارتباطی که از کودکی داشتید و نتیجه گیری ها بیایید بیرون، که با نبودن اون بقیه چیزا براتون میشه خیلی کمرنگ و بی اهمیت.
خب الان چطوره میتونم به خودم کمک کنم آقای دکتر؟
به نظر من اون کار بدی که من با شما کردم، یکی این که بی خودی اینقدر پدر رو بزرگ نکنی، پدر برای شما باید نقش پدری داشته باشه. مهم نیست که 300 جلد کتاب نوشته، مهم نیست که 3000 تا بیمارستان درست کرد. برای شما چه بوده و شما چرا به سمت او و برای او به او پناه بردی؟ وضعیت نشی. چرا شما باید از دست خواهر و برادرها و مادر به او پناه ببرید و او نباشه و شما همیشه مشکل ذهنیتون در نبودن اونه؟ ببینید، ذهن شما با نبودن او به هم میریخته و بنابراین همونطوری که خودتون گفتید، گفتید سالهای قبلا با من صحبت کردید، فکر نبودن او یعنی نبودن یک ستون، نبودن یک کسی که تمام پشتگرمی شماست. ولی این واقعی نبوده عزیز، ایشون به دلیل نبودنش انقدر عزیز شده، چون اگر می بود و در کار شما دخالت می کرد اون موقع شما این همه از او بت نمی ساختید. بعدم وقتی که ای بسا ناله مادر یا غرغر مادر رو می شنیدید، بیشتر خودتون رو به پدر نزدیک می دیدید و از مادر دور. یعنی چیزی که می خوام به شما بگم، آنچه که شما الان سبب شده نتونید راحت راه برید، به خاطر پای شکستتونه، نه به خاطر اینه که دلتون میخواد اینجا آهسته قدم بزنید. و برخلاف تصورتون، مثل همه حرفایی که همیشه زدم، اشکال و مسئلهی که اینجا وجود داره اینه که من و شما با گرفتاری بزرگی روبرو هستیم و اون گرفتاری اینه که تصمیمات مهم و اساسی رو در کودکی میگیریم و بعدا در بزرگسالی باید کودکانه باش برخورد کنیم. شما نوعی که حالی که به خودتون در ارتباط با فوت پدر میکنید، یه بچه 3 ساله است که وسط بیابون گم شده، پدرش رو نداره و پدرش رو سخت میخواد. و به همجاز که یه روانشناس رو خوب پیدا کنید که مثل من یه مقدار سختی رو بد باشه و به جنگ شما بیاد و شما دو تا کار رو بکنید، هم بوت پدر رو بشکنید، هم خودتون از قالب اون دختری که نیستید بیاد بیرون. اذیت نشید، اذیت نشید، ولی شما دیر یا زود با همسرتون مسئله پیدا میکنید و این مسئله هست عزیز، برای که ایشون باید جای پدر و شوهر رو برای شما بگیره و ایشون همچی توانی رو نداره.
بله، تو برای رابطه خودم با همسرم، همین که بخواستم ازتون بپرسم خب چجوری میشه به این بهبودش؟ یعنی مشکلی الان نداریم ولی خب اینجوری که میگین
نه. ببینید، من جوابتون رو کوتاه میدم چون وقتم کمی. شما باید بدونید اون پدری که شما دوست دارید و پدری که از دست دادید دو چیز رو میخواد. یکی میخواد شما خوشحال و راحت و خوب و راضی از زندگیتون باشید. دوم، تکه و اتکا و ارتباطتون رو با همسرتون برقرار. این دو چیزیست که او از شما میخواد، به همین سادگی. و به دنبال
برای بچه دار شدن، آقای دکتر ببخشید چون میگیم وقتم کمی، مجبورم سلام بپرسم، با فکر بچه دار شدن؟
نه شما الان یک سالی صبر کنید و الا بعدن گرفتاریتون این اوائل سر به این است که بابام نیست بچه‌مو رو ببینید. برای بیا درستش کنید. نه این دکون بعدی رو باز میکنید در... نه فعلا یک سالی صبر کنید، به کاراتون برسید، دختر خوبی هم باشید. یه وقت دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من امروز بیش از این نمیتونم با شما صحبت کنم. ولی عزیز این حرف من جدیست. شما خوشحالی و رضایت و آرامش او رو میخوای، با خودتون خوب باشید. او دخترشو خوشحال همراه با لذت و شادی میخواد. او دخترش رو عاشق و علاقمند به شوهرش میخواد. او اینو میخواد. میخواید او رو راضی کنید، خوشحال کنید، این کارو بکنید، نه که قصه شو بخواید فکر کنید وفادارینه. وفادارینه که نیت او رو، خواسته او رو اعمال کنید و اون مواظبت از خودتون و همسرتونه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند، خوشبختانه امروز آقای دکتر کامران یدیدی به کمک من میان. سختم، احتیاج دارم، ولی که از صبح تا حالا درگیر کارهای مختلفی بودم و گفتگوی رو با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن و من توجه شما رو به این برنامه جالب و جاذب جلب میکنم که بعد از چند پیام خواهد آمد. لطفاً با ما باشید.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده است.
مرسدس بنز میخوام، برو به آنهای مدل بالا میخوام، برو به آنهای با کی صحبت کنم، رامین آریان مشاوره آشنا، رامین آریان ماما فلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز، رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
الکی نگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن رسمی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و دو ماه سرویس رایگان در سال، با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه یک ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان، تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
بله، شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا هستیم. آقای دکتر کامران یدیدی متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99%، بله، چیزی که در سال 2015 طبق آخرین آمارهای دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی به دست آمده، بله، 99% موفقیت، همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید که در سال 2013، 2014، 2015 طبق آمار دفاتر دکتر کامران یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت‌های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت کنند. موفق به دریافت بیش از 250 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی. دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و دفتر جدیدشون که به زودی در گلندل، تقاطع گلنوکس و هایلند افتتاح خواهد شد، برای رفاه حال شما عزیزان. اما شماره تلفن تماس با دفاتر دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. خیلی خوش آمدید.
صبح سلام میگم، صبح بخیر میگم خدمت شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. اجازه بدین من تشکری داشته باشم از دوستانی که به من زنگ میزنن راجع به یک این تبلیغات جدیدمون، میگن خیلی تبلیغات قشنگ و خوبی، از این خستگی و بورینگ و نمیدونم یکی بودن درش آورد و یک مقدار درش اکشن یا صحبت‌های روزانه و روزمره آورده. و حالا یک روز دیگری من اگه وقت باشم اینجا میشینم راجع به بک‌گراند هر کدوم از این کامرشال ها به شما داستانشو میگم چرا اومده جلو. اما به هر حال تشکری دارم از شما آقای معزنی و دوستانی که واقعا در پروداکشن هستین برای این تبلیغات. فقط میخوام این تبلیغ جدیدی رو امروز من بیارم جلو و از این به بعد این تبلیغ جدید ما هم خواهید شنید که به نظر من خیلی قشنگ و جالبه و پشتش هم داستانی هست که اون رو خواهم گفت. بریم گوش کنیم و من برمیگردیم.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دست شما در نکنه معزنی که این کامرشال رو برای ما پرودوس کردین و واقعا توگیدر کردین. بسیار کامرشال قشنگیه و داستانی هم البته درش هست که من بعد اونم بگم، چون تقریبا همچین اتفاقی چندین و چند سال پیش افتاد و یک خانومی به من زنگ زدن گفتن شوهر من تصادف شدیدی داشته و توی آی سی یو هستش و اولین چیزی که به من گفته زنگ بزن کامران یدیدی بیاد اینجا، من بعد ببینمش فوراً. و موقعی که من رفتم، چون تصادف شدید بود، خودم رفتم در بیمارستان، همین که این شخص منو دید یک دفعه شروع کرد به گریه، منو بغل کرد، یک آهی از ته نفس کشید که اصلا میگفت انقدر خوشحالم اینجا هستی، چون زندگی من از این رو به اون رو شده و مراقبت و محافظت حقوقی میخوام، میدونم من رو تکیر یا مراقبت میکنی، خواهش میکنم این پرونده رو به دست بگی. و گرفتیم و خدا شد موفقم شدیم. اما جالب این بود که هنوز که هنوز همسرش منو میبینه میگه که آقا اولی قبل از پسرش گفت کامران یدی. فرهاد یک مقدار تروت پشت این کامرشال ها هست و امیدواریم که مورد نظر دوستان قرار بگیره که از اون خشکی کامرشال های معمولی که ما در این 5-6 ماه اخیر داشتیم یه ذره در بیاد و یه تنوعی درش وجود داشته باشه. باز هم از شما بسیار متشکرم که معزنی از این کامرشال ها رو برای ما پرودوس کردین. خب بریم یک مطلب داغ روز رو باهاش روبرو بشیم و مطلب دپوزیشن هستش. این دپوزیشن یعنی چی؟ ببینید در هر کیس قانونی و حقوقی طرفین حق این رو دارن که شواهد یا پارتیز، کسانی که همدیگر رو سو کردن، رو بیارن در یک جلسه ای و پیش یک کورت ریپورتر یا شخصی که می نویسه همه چیز رو تایپ میکنه، یک سوال جواب درست حسابی یا یک جلسه سوال جواب 7 ساعته، تا 7 ساعت هم میشه در امور تصادفات سوال جواب کرد بکنید و این قضیه رو تاوتشو در بیارین. بهش میگن فکت فایندینگ. فکت فایندینگ یعنی این که داستان رو پیدا کردن. جالبی امرینه در امور تصادفات و صدمات بدنی شرکت های بیمه وقتی تصادف میشه و لاسوت به وجود میاد، این دپوزیشن براشون خیلی مهمه. یعنی میتونم بگم یکی از مهمترین جلسه هایی که شما خواهید داشت در لاسوت کسی رو سو میکنید این دپوزیشن هستش. خب این رو بهتون بگم که شرکت های بیمه چیزهایی که در این دپوزیشن میپرسن راجب بکراند شما هست، از کجا اومدیم، با کی زندگی میکنید، چیکار میکنید و و و و راجب تصادف میپرسن، چجوری تصادف کردین، شواهد کی، از کجا میومدی، سرعتتون چی بود، چراغ چه رنگی بود و و و و راجب صدمات میپرسن، چه نوع صدماتی دیدین، چجوری صدمات دیدین، از موقع تصادف کدوم دکتر رو رفتین، کدوم دکتر چیکار کرد برای شما، چند دفعه رفتین، چی گفت دکتر، چه امارای کردین نکردین، میره حالا تا ته جریان. راجب پری اگزیستینگ یا چیزهای قبلیتون یا مدارک قبلی یا دکترهای قبلیتون، اون دیگه خیلی میپرسن. راجب چه کارهایی میتونید بکنید و نمیتونید بکنید به خاطر این صدمات بدنی، راجب از دست دادن درآمد ازتون میپرسن. و بعد آخر سر هر سوالی که آخر مونده باشه میپرسن. اصل مطلب اینه که اینها همه چی رو آردی میدونند، این نیست که شما رو بیارن اونجا. یعنی من خیلی کم دیدم وکیل بیمه‌ای که بخواد بیاد و بشینه سوال جواب بکنه در دپوزیشن و داستان رو ندونه، یا اینکه مطلب رو نخونده باشه، یا اون مدارک پزشکی قبلی و بعدی و تریتمنت و تصادف و نمیدونم لاس آف ارنینگز و کار نکردن شما رو نداشته باشه. همه رو داره، همه رو ریویو کرده، همه رو هم بهتر از خود شما میدونه. رکورد شما رو میدونه، سوابق قبلی رانندگی شما رو میدونه، تصادفات قبلی شما رو میدونه، دکترهایی که قبلا رفتین رو میدونه، هلت اینشورنس شما رو میدونه، همه چی رو میدونه. چون من خودم قبلا نمیدونم میدید یا نه، من برای شرکت های بیمه کار میکردم و یه مدت هم برای وکیلاشون کار میکردم. سیستمایی که اینا در جا دارن مثل سیستمای جاسوسیه، خیلی جالبه. اما خب پس چرا میگید میان از ما سوال میکنن؟ همه چی رو که میدونن. از شما سوال میکنن چون یک، وکیل بیمه میخواد ببینه شما چند مرده حلاجین، میتونه ببینه شما راست دارین میگین، دروغ دارین میگین، میخواد مچ شما رو بگیره. من به این دپوزیشن میگم جلسه مچگیری. چرا؟ چون اگر برفرض الان شما بیاین و سوالی ازتون میشه که مثلا معمولی بهتون بگم که شما رفتین دکتر، بله، چند جلسه رفتین دکتر؟ 5 جلسه رفتم دکتر. برفرض میاد نشون میده در دادگاه 2 جلسه رفتین دکتر، آها اینجا کلک زدین، دروغ گفتین، یا میاد میگه که شما مثلا ورزش نمیتونید بکنید، درست؟ نخیر نمیتونم بکنم، کارهای روزمره رو نمیتونید بکنید، نخیر. در دادگاه میاد نشون میده یه پلیس مخفی از شما فیلم گرفته که بله نه تنها ورزش میکنید، از هواپیما هم میپرین، میرین گروسری بگاتون رو خودتون 4 تا 4 تا بلند میکنید میذارین توی ماشین. میاد میگه این خانم یا آقا کردیبل نیستن و حقیقت رو نمیگن. و در دادگاه اگه یک نفر حقیقت رو نگه، یک چیز دروغ بگه، یعنی همه حرفاش میتونه
دروغ باشه.
دروغ باشه. و این یکی از المنت های بسیار بسیار مهم دادگاه هستش برای وکلای شرکت بیمه. حالا این دپوزیشن ها به نظر من خانم آقایون چون بسیار حیاتی هستند در پرونده های شما، باید موکل پریپیر بشه، باید آماده بشه. یعنی چه؟ موکل باید بیاد دفتر وکیل، در دفتر وکیل باید بشینه باهاش مرور بکنن پرونده رو، جزئیاتش رو دوباره توضیح بدن، بگن آقا پرونده داره میگه شما از اینجا میمدی به اونجا میرفتی، در این ساعت، به این طریق، به این خیابون، به این سرعت و و و همه اینها رو وکیل باید به شما ریمایند بکنه، نه که بخواد یادتون بده، ریمایند بکنه. بعد از اینکه ریمایندتون کرد، یک دستورهای دپوزیشن هم هست که باید به شما یاد بده. یعنی چه؟ یعنی اینکه من بیام از شما بپرسم آقای معزنی شما پریشب چی خوردین؟ شما اگه به من بگین، مثال میزنم، پاستا خوردم، خب دیگه در رو برای من باز کردین، حالا من وارد میشم، به به چه رنگی بود، چه نوعی بود، چه و قیافه ای داشت، نمیدونم توش گوش داشت، مرغ داشت، این یه دفعه میگه ای بابا پاستا نبوده، خود شما هم میگی حتما روزیتو بوده یا یه برنامه چلو خورش بوده، یه چیزی بوده، پاستا نبوده. چون ما وکلا بلدیم این کارو، وکلای دادگاهی مخصوصا، کسی که دادگاه نرفتن حرفشو میزنن اما متاسفانه در عمل حتی یک دپوزیشن خوب هم بلد نیستن بگیرن. اما به هر حال ما اینو برمیداریم کانفیوزتون میکنیم، خود شما رو کانفیوز میکنیم، شمایی که غذا رو خوردی، من میتونم بشینم اینجا 400 سوال کنم کانفیوزت بکنم. چرا؟ چون میخوام نشون بدم کردیبیلیتی یا اعتبار صحبت نداریم. اما اگه آقای معزنی بگیم دو شب پیش چی خوردی؟ یادم نیست.
دیشبم یادم نیست.
همین. وقتی شما میگین یادم نیست، دست منه وکیل رو بستی. من میتونم تا این ماساژتون بدم. یعنی چی شام نخوردین آقا؟ چرا خوردم؟ من یادم نیست چی خوردم. یعنی چی؟ مگه میشه کسیش یادش نباشه شام چی خورده؟ من یادم نیست شام چی خوردم. آقا جان چه رنگی بود؟ یادم نیست. مایه‌ای بود؟ یادم نیست. برنج توش بود؟ یادم نیست. خب این وکیل الان داره کلافه میشه. داره میبینه از هیچ دری نمیتونه بیاد تو، مجاهد مؤذن بگیر شام چی خورده. پس در دپوزیشن هم همینه. ما وقتی با موکل میشینیم، مرور میکنیم، یادشون میدیم، یاد که نمیدیم، یعنی ریمایندشون میکنیم، اما بعضی از قوانین یا بعضی از تکنیک های دپوزیشن هم موکل باید بدونه. و این بسیار مهمه. خیلی از موکل ها، من چرا میگم راحت، حداقل 90 درصد موکل های من با خود من میشینن. بلا اینکه ممکنه خود من تو دپوزیشن نرم، وقتشو نداشته باشم برم در دادگاه باشم، اما خیلی دوست دارم آماده کردن موکلم رو خودم انجام بدم، نه وکیل دیگری در دفتر. چرا؟ چون روز دادگاه خود من دارم میام، من میدونم من چی میخوام از این موکل بکشم بیرون در دادگاه، من میدونم جلو هیئت منصفه چه جوری این صحبت ها میاد بیرون. آقای معزنی اینو من بهتون بگم، اگه من بشینم از الان تا 5 سال آینده برای شما بگم که آقا دادگاه اینه، در دادگاه این میشه، هیئت منصفه این کارو میکنه، اینجوری نگاه میکنه، اونجوری نگاه میکنه، این سوال ها رو میکنه، دنبال این میگرد، همه این داستان ها تئوریه، من به شما بگم اینن که من شما بگم که آقا قرمه سبزی چه درست میکنی؟ شما میگین خب بله اینو میریزی اونو میریزی میشه قرمه سبزی، اما میگه خب درست کن، میگه خب تالا نکردم که. جریان اینه، مثل تئوری جراحی قلبه، یه دکتر قلب میتونه بیاد صحبت بکنه اما وقتی خودش تو اتاق جراحی نرفته باشه هنوز نمیتونه انجام بده. چرا؟ نمیتونه اون قلب رو واقعا احساسش بکنه چه جوری کدوم رگ به کجا میره. دادگاه همینه. روزی که من به دادگاه میرم، این باید بدونم که سیستم دادگاهی از طرف صحبت موکلین، اکسپرت ها، دپوزیشن ها، تخصص ها، همین ها باید سر جاش باشه. چون دیدم، کردم، میدونم و میدونم از کدوم در باید بیای که دست بذاری نقطه احساسی و نقطه درد هیئت های منصفه. چون تا زمانی که این هیئت های منصفه شما رو احساس نکنن، این فقط میشه یک بازی پولی و مالی. پول باید اصلا کنار گذاشته بشه در دادگاه. مسئله پول، مسئله اینه که شما درد ما رو احساس کنید. یکی از سوالایی که من از دکترهای بیمه میکنم در دادگاه، خیلیاشون سوالا، امیدوارم گوش نکنن به این رادیو چون بعضیشون هم ایرانی هن. وقتی میان روی دادگاه از دکتر میپرسم دکتر what's pain، یه دفعه میگه چی؟ میگم پین، درد رو من بگو یعنی چی؟ میگه درد درده. میگم نه، من میخوام بدونم درد یعنی چی، توضیح بده من. یه دفعه یارو میمونه توش، میگم دستگاه داری که درد اندازه بگیری؟ میگه نخه. میگم چش اکسری چیزی داری، یه قدرتی داری؟ نخه. پس درد رو چجوری باید توضیح بدی؟ من بگو به این هیئت منصفه بگو. ببین سوالهاییه که شما نمیتونی معمولا فکر کنی راجبش. در سالها در تکنیک های مختلف، کلاس های مختلف، نوع های مختلفی که ما وکلای دادگاهی یاد گرفتیم میتونیم بریم اینا رو بچرخونیم. اون هیئت منصفه وقتی میبینه یک دکتر، مثال میزنم، نمیفهمه درد یعنی چی، خودش همچین دردی رو مادام العمر نکشید یا قرص هر روز 12 تا قرص وایکودین نخورده که بخواد ریلکس بکنه یا بدنش رو شروع به کار بکنه، اون چیزها برای هیئت منصفه مهمه. بعد پول آخر سر میاد. حالا من این تکنیکا رو دارم میگم، مثال دارم میزنم، اگه 5 سال دیگه هم بشینم بگم، هنوز در دادگاه رفتن و
و اون اکسپریانس دادگاهی برای موکل یا برای وکیلی که داره میره بسیار مهمه و اون آماده کردن وکیل برای دپوزیشن یکی از المنت ها و مهمترین قسمت های پرونده حقوقی شما، مخصوصا در امور تصادفات، چون حریف مقابلتون کسی نیست که انفورمیشن رو نداشته باشه و کامپیوترهای جاسوسی رو نداشته باشه، داره داستان رو میدونه، همه بک‌گراند شما رو میدونه و اگه شما مواظب نباشی، آماده نباشی، در دادگاه گوشتون از این سو تا اون سو میبره و اون وقتی که ما کمکی نمیتونیم بکنیم. و حالا کیس هایی هم بوده دفعه آینده راجبی صحبت میکنیم که موکل به خاطر اشتباه گوهی خودش پرونده رو باخته در دادگاه. حالا خواستم فقط راجب این دپوزیشن بگم، اما مهمترین قسمتش این بود که حتما برین وکیل خودتون رو، اون وکیلی که استخدام کردین، اون وکیل رو ببینید، بذارین اون وکیل شما رو آماده بکنه. جالبی امرم اینه، یک دقیقه دیگه من وقت دارم، مثل این که این هستش که در اون چیز کردن، پریپیر کردن یا آماده کردن خود شما، خیلی از موکلین میتونن ببینن که اصلا وکیل من این کاره هست یا نه. یعنی محک میزنن به وکیل، چون اگه وکیله هنوز مونده توش کجا رفتی چی کار کردین، خب عیب نداره بگین دیگه، هرچی گفتن بگین، اوکی شما بگین مسئله این.